أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که از جزای سبار سلبه و لایت جزا درشون سه تا مطلب مطرح است. یکی این که اینها جوهرن و دیگری این که دارای طباع دارم و طبیعتی دارم و سوم این که از جنبه طبیعت متحد و مانند و شبیه هم هستم. جوهر بودن را عرض کردیم که به دلیل این که چون طول و عرض و عمق داره، حجم داره و مراد از حجم داشتنم این است که اینها نقطه فلسفی و نقطه ریاضی نیستند، بلکه از باب جزء جوهریه هستند. چون اگر قرار باشه که این اجزاء ریز همانند نقطه‌ای که در اصطلاح ریاضیون قدیم است یا اصطلاح فلاسفه ما هست که اگر به اون صورت باشن که از اجتماع اونها جسم تشکیل نمیشه، پس قطعا این اجزاء سوار سلبه اینها به اندازه خودشون طول و عرض و عمق دارن که نقاط جوهریه هستن. اصطلاح هم داشتیم اجزاء جوهریه هم، نه نقاط هندسی و فلسفی که طرف خط باشد، زیرا نقاط هندسی که مقصودم همون نقاط فلسفی است که طرف خط است، عرض است و جوهریت نداره. اون یه چیزی است که بر خط قارض میشه. بدل این که الان شما این خط رو اگر بخواید امتدادش بدید تا به بی انتها از دو طرف، البته نقطه پیش نمیاد، ولی چون این خط رو از این یک نقطه آغازین شروع میکنید و در یک نقطه مقابلش پایان میبرید، این دوتا طرف خط را که یک نقطه آغاز است و یک نقطه پایان که عارض بر این خط میشه، به دلیل این که خط منقطعه و یک پاره خط است و بی نهایت نیست، میگید که این نقطه و اون نقطه طرف خطن که عارض بر خط جوهر نیستن. علاوه از این که تازه خود خط عرضه و سطح هم عرضه، حجم هم عرضه، وزن هم عرضه، و قطعا نقطه که طرف خطی هم به نحوه اولویت که اونم عرضه. اگر عرض شد که هرگز از اعراض جوهر تشکیل نمیشه که نقطه های عرضی کنار هم دیگر اجتماع کنن و جسم درست بشه، اونم جسم که جوهر باشه، این راه نداره. پس اونها این اجزاء ریز باید اینها هم جوهر باشن تا از اجزاء جوهریه اینها جسم تشکیل بشه که جسم هم جوهر باشه. حالا این مدار معطل شدیم بریم و تقسیم جسم به نقاط هندسی به این معنا غلطه که الان شما بخواید یه مشت آرد را مثلا تقسیمش بکنیم به نقطه های ذرات ریز، یعنی به نقطه های به معنای هندسه یا بله فلسفه، اون غلطه. برای اینکه الان تبدیل شده به اجزا، این اجزا همه ماهیتی دارن و نحوه وجودی دارن، یک تعبیری طول عرض و عمق دارن، دیگه معنا نداره که ما بگیم که اینا یه نقطه هن، اونم نقطه یه به معنای فلسفی و ریاضی، زیرا این نقاط هر اندازه جمع شون از ترکیب اونها جسم حاصل نمیشه. مراد از این نقاط یعنی نقاط فلسفی و ریاضی، و حیث این که این اجزا با هم جمع میشن جسم تشکیل میشه، معلوم میشه که این اجزای جوهریه هستن نه نقاط فلسفی و هندسی. و به قول شیخ در فصل سوم مقالات سوم طبیعیات شفا، شفا این طوری می فرمایند که قد اجمع العلماء علی ان النقطة کم اجتمعت لا تزید علی حجم نقطة واحده. جناب شیخ می فرماد که آقایان علما، مراد از علما هم اینجا علمای آقایان حکما و ریاضیونه که اینها اجماع دارن بر این که نقطه های فلسفی و ریاضی، ان نقطه، نقط جمع نقطه است، در این که نقطه ها کم اجتماعت هر اندازه‌ای که با هم جمع بشوند لا تزید و علا حجم نقطت واحده، هرگز زیادی بر یک و حجم یک نقطه نمیشن. چرا؟ برای اینکه همه طرف خطن. این حالا میفرمایی سطح دیگه، این سطح که به خط منتهی میشه، درسته؟ از این ور که میخواد شروع بفرمایید، اون اولین نقطه‌ای که حالا هنوز میخواد خط شروع بشه، قبل از اون، اونو میفرمایید چی؟ قبل از اینکه خط شروع بشه اون میفرمایید نقطه. بعد حالا خطمون شروع شد، همینجور بریم امتداد میدیم و میرسیم به پایان راه. پایان که رسیدیم، نوک قلم ما در یه جایی ایست میکنه دیگه. بعد از اینکه ایست کرد، از اون جا به بعد یک نقطه، از اون جا به بعد یک نقطه هست پایان این خط. اون نقطه عارض بر این خطه، باید این خط در یک جایی وایسته که بگیم آقا این خط آمده تا این نقطه وایستده. حالا یه وقتی یه نقطه اینجا میزنیم با نوک قلم، یه نقطه اونجا، این دوتا نقطه رو با هم اتصال میدیم، میگیم یه خط بین دوتا نقطه کشیده شده. اون نقطه الان در اصطلاح آقایون ریاضی یعنی جدیده که ما الان یه نقطه میزنیم روی صفحه کاغذ، اونو فلسفه نقطه نمیگه، این رو ریاضیون قدیم نقطه نمیکن در کتاب ها. نقطه اونجاییست که وقتی خط تمام میشود اون نقطه است. خب خط که تمام شده است دیگه، ما چیزی نداریم که اونجا بخواد باز به عنوان یک نقطه ای از همین خط باشه اونجا دیگه. نفرمایید که آقا یعنی به این معنا باشه که ما این خط رو که الان فرض 20 سانته است، اگه تقسیمش بکنیم فرض به 20 تا جزء، اون آخرین جزء این خط بشه نقطه، اون آخرین جزء بشه نقطه، اون خودش جزء خطه، طرف خط نیست، اون بلکه عضو خطه، جزء خطه، که اگر خط شما 20 سانته 20 جزئیه، اگر 100 سانته 100 جزئیه. مثلا این نه اینکه یکی از این اجزا رو بگیریم به عنوان نقطه، یا بگیم این خط 20 سانتی از 20 تا نقطه تشکیل شده است، اینا اصطلاح غلطه، اینا نمیشه اونجوری استعمال کرد. باید بگیم این خط 20 سانتی وقتی که تمام شده است، اون طرفش، اون نفادش، اون آخر آخرش که دیگه به اتمام رسیده است نقطه است، به اتمام رسیده است، نه اینکه داخل در خط باشه. اگه داخل در خط باشه میشه عضو خط دیگه، طرف خط نمیشه گه. و ما میخوایم بگیم نقطه پایانه دیگه، انتهاست دیگه، اونجا دیگه خط نیست، خط تمام شده. خب اگر این شده، اون طرف خط میشه، طرف خط میشه یک نقطه‌ای که در اصطلاح فلسفه که اگر اون نقطه ها اونجوری نقطه، هزار اونجوری نقطه شما فرض بفرمایید، کم اجتماعت، هر چه از این نقطه ها رو با هم جمع بفرمایید، حجمشون بیش از یه نقطه نمیشه. کم اجتماعت لا تزید و علا حجم نقطت واحده، که دیگه حجمشون بیش از یک نقطه باز نمیشه، که من اون صفرم که هیچ ارزش ندارم. چنگ مثلا میفرمایید که اگه عدد صحیح نداشته باشی، خب میلیون ها صفر رو کنار هم دیگر بچینید، هیچ عدد درست میشه؟ عدد درست نمیشه که. اینجا هم اگه هزاران این نقطه ها رو ما کنار هم دیگر جمع کنیم، از اجتماع این نقطه خط به وجود میاد، حجم به وجود میاد که نمیاد، چون طرفشه و پایان خطه که میشه نفار. خب پس حالا که میگیم این جسم از اجزایی تشکیل شده است، اون اجزا باید هر کدام برای خودشون جوهر باشن، برای خودشون یه حجم و یه طول عرض و عمقی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگر که جمع میکنیم بشه این جسم تشکیل بشه به این نفر بشه. خب بعد مطلب دیگر این بود که الان این جسم که از اجزا تشکیل شده، این اجزا هر کدام خودشون طبیعتی دارن. بله طبیعتی دارن اون اجزا ریز. الان این مشت آرد رو وقتی بپاشید به هوا و مثلا باد اینو پخش و فلاش بکنه، اون ذرات ریز هر کدام برای خودشون یک تباعی دارن. حالا الان لفظ تباع را مطرح می فرمان، طبیعت را به اون صورت الان اصطلاح نفرمودم، می فرمان تباع. یکی این که این اجزا جوهرن که الان حرفشو زدیم، دیروزم عرایزی بود، و دیگری این که اینها دارای تبا هستن، طبیعتن، و سوم این که این طبیعت هاشون هم با همدیگر اتحاد داره، گرچه شکلشون شاید از همدیگر جدا باشه. حالا داریم در تبا حرفیز. اما این که در تبا مانند همند، یعنی اون اجزا متحد و طبیعت هستن که از جنبه طبیعت همه با همدیگر اتحاد دارن و طبیعت همه یکیست، اگرچه در اشکال مختلف هم. حالا باشی اشکالشون میرسیم ایشالله، مسدسن، مسلسن، مربعن، مثلا مستطیلن، بعضی ها مثلا بله شکلشون به صورت مسلسه، بعضی ها شکلشون به صورت، چون شکل میخواید دیگه، بعضی ها مدورن. حالا مثلا یه قطر آب رو، آب رو که از بالا چکه میکنه، قطره قطره از شیر، میبینید که به صورت بله یک حالت مثلا دایره مانندی، بله کره کوچکی قطره قطره میاد پایین، این شکل داره، این الان حجم داره، این وزن داره، این طول عرض و عمق داره، و چون جوهر فرده قطعا شکل داره. حالا شکلش بالاخره یا مدوره یا مستطیله یا مسدسه یا مثلثه، انشاءالله حرفاش میاد و گفته میشه. اگرچه در اشکال مختلفن، اما در طبیعتشون با هم دیگر متحد، چنان که خود گفته است جناب دیمقراطیس، چنان که خود گفته است در شکلهایشون گوناگونه، و برخی اونها رو دارای طبایع مختلف میدانستن. اونم یه فرمایشی که طبیعتشون هم از با هم دیگر فرق میکنه. مثلا اون اجزایی که با هم دیگر جمع میشن آب رو تشکیل میدن، اینا یه جور طبیعت دارن. اون اجزایی که با هم جمع میشن مثلا خاک رو تشکیل میدن، اونها طبیعتشون یه جوره. بلکه آیانی آمدن در همین راستا گفتن که اینها طبیعتشون مختلفه، و اونهایی که در بعضی از طبیعت با هم دیگر اتحاد دارن، اونا جمع میشن یه موجودی رو میآفرینن. چون قرار شد که عالم از اجزاء صغار صلبه باشه دیگه، خب حالا چی شده که اجزاء زمین که با هم دیگر جمع شده هن، اینها به صورت کره خاکی در آمده، این الان شفاف نیست، نور نمیده، زمین نور نمیده دیگه، زمین شفاف نیست، نور نمیده، و آفتاب رو میبینید که یک جرم کذایی نوردهنده آتش گرفته است، آتشینه. خب این ذرات اگه جمع شدن چطور شد در اونجا به صورت آتشینه، در اینجا به صورت خاک هن، و کره سطح زمین هم که روی زمین رو احاطه کرده است که به صورت آبه، پس چرا یه جا به صورت آب شدن؟ اون آیو میفرمان که اجزایی که با هم دیگر جمع شدن کره آفتاب رو مثلا تشکیل دادن، اونا طبیعتشون فرق میکنه با اجزایی که جمع میشن کره مثلا مشتری رو تشکیل میدن، کره قمر رو تشکیل میدن، کره زمین رو تشکیل میدن، آب رو تشکیل میدن، چون برای اینکه طبیعتشون مختلفه، ولذا میبینیم که اینها هر کدام دارای یک بله شیئیت و حالات خاصی هن، صورت خاصی هن. یکی آب شده، یکی زمین شده، یکی آفتاب شده، یکی ماه شده، یکی فلون ستاره شده، همینجور که بعضی ها می فرمان که به برخی اونها را دارای طبایع مختلف می دانستن. و بنابر رأی زیمقراطیس و پیروان می وی مثل این است که سنگی رو خرد کنی. حالا این داره تشبیه میشه. عرض کردیم که زیمقراطیس میگه این اجزا با هم دیگر طبیعتا متحدن، غیر از ایشون آقایون دیگر گفتن نه اینا طبیعتشون با هم دیگر مختلفه. حالا حرف زیمقراطیس که میگه اجزا متحدن، این رو حالا دارن تشبیه میفرمان، مثال میزنن به یه سنگ ریزه، یک سنگی که آدم خوردش کنه، یا حالا همون مثالی که راجع به آرد زدیم، الان یک مشت آرد را آدم بگیره بپاشه و میبینه که تمام این ذرات همه شبیه هم دیگر هم هستن، از جنبه طبیعت هم مشابه هم هستن و یه بخش کار درست میکنه. خب حالا همین جوری که شما این آرد را تجزیهش میکنید، میگید این اجزا طبیعتشون یه جوره، اگه آب را هم تجزیه کنید میگید اونجا هم طبیعتشون یه جوره، فقط شکلشون مثلا با اجزاء آرد با هم دیگر متفاوتن، یا نه خیر اون طبیعتش یه جور دیگریه مثلا. اما زیمقراطیس میگه همه طبیعتشون یه جوریه. و بنابر رأی زیمقراطیس و پیروان وی مثل این است که سنگی رو خرد کنی که اجزای خرد ریز سنگ همه در طبیعت یکی هم. یا مثال آرد، اگرچه اون اجزا شکلهای گوناگون دارن، اگرچه اون اجزا شکلهای گوناگون دارن که عرض کردیم اشکالشونو میخونی، و یا این که شیشه ای رو بکوبی و ریز ریز کنی که همه اجزا در طبیعت یکی هم و در شکل متفاوت هم. الان یه شیشه بیفته از پنجره محکم روی ولی سنگ حیات و ریز ریز بشه بره، میبینی یکی درست شده، یکی کوچیک شده، یکی چه شده، اینا حالا همه از جنبه طبیعتشون یه جورن، همه شیشه هن مثلا، اما حالا میبینی که شکلاشون با هم دیگر مختلف شده مثلا. و یا این که شیشه ای رو بکوبی و ریزیز کنی که همه اجزا در طبیعت یکی هن و در شکل متفاوت. استاد نام بردم آقا میزا ابوالحسن شعرانی در یکی از مخطوطات دیگرش که نیست به خط اون جناب در نزد این جانب محفوظ است، فرموده است اتم لفظی است یونانی که ابتدا زیمقراطیس استعمال نموده و فرق اون با اتم جدید اینه. حالا اینا به خودش مطلبیه دیگه، عرض کردم اینها را هست آقا اینها ویراستاری فرمودن، منتها بندگان خدا انتشاراتی ها توجه ندارن که حرفا رو جمله ها رو از هم تفکیک کنن. این الان استاد نام بردم یعنی خودش یه مطلب دیگریه. پس لفظ اتم در یونان هم بود و الان هم که آیون هم همچنان لفظ اتم رو به کار میبرن. حالا فرق بین اتم یونانی ها با اتم جدید فرقشون در همون طبیعتشونه. تنها چیزی که فرق بین دو تا لفظ یونان قدیم با جدید هست همین در طبیعته، و فرق اون با اتم جدید این است که زیمقراطیس اونها رو متحد و طبیعه فرض کرده بود، ولی امروز برای هر جسم بسیطی اتم مخصوصی ثابت می کنن که طبیعتاً با دیگری متفاوت است. ولی این مثلا اتم هایی که جمع میشن کره زمین رو میسازن، و اتم هایی که جمع میشن کره آفتاب رو میسازن، اتم هایی که جمع میشن کره ماه رو میسازن، اینا با هم دیگر فرق باید بکنن. آخه در یه جا آفتاب شده، در یه جا اونجور آتشین، اونجور حرارت دهنده، در یه جا مثل زمین سرد، هیچ حرارتی نداره، اونم اگه میخواد حرارت بگیره باید از آفتاب بگیره، در یه جای خودش نور میده، در یه جای دیگر مثلا کره ماه خودش نور نمیده، از خورشید نور رو میگیره و منعکس میکنه، یا ستارهای دیگری هم که از خورشید نور میگیرن و انعکاس میدن. اینا معلومی که اون اجزا، اون ذرات، اون اتم هایی که
با هم جمع شدن، این شی را اون شی را تشکیل دادن، طبیعتشون مختلفه. حالا الان تصدیق می‌فرمایید که حرف اتمیست های جدید خیلی حرف جدیدی هم نیست. اونجا بالا نفرمودید که زیمقراتیز تبایی رو مختلف متحد میدونه و برخی هم و برخی اونها را دارای تبایی مختلف میدانستن و این در خود قدیم هم بود، در بین دانشمندان قدیم هم این قول بود. حالا اتمیست های جدید هم این را تاییدش کردن، قبول کردن این حرف را و الان روی این مبنا دارن کار میکنن. خب حالا نه اینکه لفظ تبا به کار رفته بود، در این وارد میشویم که معنای تبا را با طبیعت را ببینیم فرقشون چیه. که شما الان این یک مشت آرد را میگید ذرات این آرد از جنبه طبیعت مثل همان یا از جنبه تبا مثل همان، فرق بین تبا و طبیعت چیه؟ به یک معنا تبا و طبیعت یه چیزه، حالا تبا و طبیعت به یک معناست، منتها یه فل جمله فرقی بین تبا و طبیعت قائل شدن که حالا عبارتشو بخونیم. در کتب فلاسفه بین تبا و طبیعت فل جمله فرق گذاشته شده است. خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات شیخ الرئیس و در شرح فصل سیزدهم همین نمط و در اول شرح فصل پنجم نمط دوم و در فصل چهارم همین نمط و در فصل شونزده همین نمط طبیعت را تعریف کرده است و در این موضع تعریف موروث از معلم اول را عنوان قرار داده است که طبیعت را چنین تعریف کرده است، که این تعریف طبیعت در اصطلاح آقای ارسطو است، معلم اول جناب ارسطو. تعریفشون اینه که انها مبدا اول لحرکت ما تکون فیه و سکونه بالذات. طبیعت الان اجزاء یک مشت آرد را مثلا تفکیک میکنیم، از هم دیگر تجزیه میکنیم، بعد میگیم این جزءش، این ذرهش برای خودش طبیعتی داره، اون ذره برای خودش طبیعتی داره و همچنین تمام ذرات اینا با هم دیگر طبیعت دارن. طبیعت یعنی چی؟ یعنی اینکه الان در این ذره یک مبدعی وجود داره که این مبدع تعبیرشون حالا مبدع اول، اینجا معلوم میشه کلمه اول که مبدع ثانی هم باید داشته باشیم، همونطوری که فرمودید ماده اولا و ماده ثانیه. اینجا الان لفظ مبدع اول که چی باعث سکون یا حرکت این ذره میشه؟ اونی که الان در این ذره هست که باعث سکونشه یا باعث حرکتشه چیه؟ اون مبدع رو ازش تعبیر میکنیم، میگیم طبیعتشه. وزیر مقراتیس نفرمود که اینها در یک فضای غیر متناهی بله همینجور قرار نداشتن، همینجور پخش و پلا این ذرات ریز، ذرات اجسامی که الان به شکل گرفتن، حالا که پراکنده نیستن، حالا شکل گرفتن، شکل زمین شد، شکل آفتاب شده، شکل ماه شده و اینایی که الان هستن، اون موقعی که قبل از این که تصادم پیدا بکنن با هم جمع بشون و این کره اون کره این شکل اون شکل در بیاین، قبل از اون که به صورت ذرات پراکنده بودن، اینها دارای یک مبدعی بودن این ذرات که این مبدع موجب سکونشون و موجب حرکتشون بود. یه وقتی میبینید به حرکت در آمدن، چی حرکتشون در آورده؟ اون مبدعی که در اینها هست. و یه وقتی هم میبینید که در یه جای آرام گرفتن، ساکن شدن، قرار گرفتن، کی باعث شده اینها قرار بگیرن؟ بازم میفرمایید که اون مبدأشونه که طبیعت انها طبیعت مبدأ و اول لحرکت ما تکون فی و سکونه بالذات مبدأ اول باشه برای حرکت اونی که این حرکت در اون چیزه و سکونش و مبدأ سکونشه منتها مبدأ حرکت و سکون است بالذات که ذاتاً اون است که داره ولی این جز را به حرکت در میاره یا قرارش میده یه جایی ساکنش میکنه. حالا توجه داشته باشید که الان فرمایش نفرمایید که قوه جاذبه زمین اینها اون هنوز زمین به وجود نیامده بود که توجه میفرمایید باید اونجا نرید الان ذهن مبارکتون اونجا نبرید که الان خب بله الان زمین میبینید که یه سنگی را بله میپرت میکنید به هوا و قوه جاذبهشون را بله میکشه به طرف مرکز میاره و قوه جاذبه هم در مرکز زمین. اما اون موقع که این اجزاء ریز پراکنده بودن در هوا گاهی به حرکت در می آمدن به این ور به اون ور گاهی هم قرار می گرفتن مثلا در فضای جای آرام می نشستن و گاهی هم به حرکت، اونی که ذاتن و به ذات اینها رو به حرکتشون در می آورد یا اینها رو قرارشون می داد یه مبدعی در این جز بود بالاخره یه حقیقتی در این یک جز هست که او رو به حرکت در می آره یا این که ساکنش میکنه. ما اون مبدأ اولیه را ازش تعبیر میکنیم به طبیعت، ازش تعبیر میشه به طبیعت. و در موضع نخستین که نام برده این در موضع نخستین فرمانی خواجه طوسی در شرح فصل هشتم نمط نخستین اشارات شیخ الرئیس در اون جای اول در اونجا و در موضع نخستین که نام برده این فرق بین طباع و طبیعت را بیان کرده است که ان طباع اعم من طبیعه و ذالک لان طباع یقال لمستر صفت ذاتیت الاولیت لکل شی و طبیعت را قد تختص و بمایست رو انحال حرکت و سکون فی ما هو و فیه اولا و به ذات من غیر ارادته. که حالا بعد این الان تو داخل پرانتز قرار بگیره، دو تا پرانتز اول و دو پرانتز آخر که تعریف یعنی فرق بین طبیعت و طباع. طباع رو می فرماین که اعم از طبیعته، معنایش یه مقداری وسیع تر است از معنای طبیعت. طبع مطلق صفت ذاتی شی رو میگه. یک شی ذاتن هرچی اوصاف ذاتیه داشته باشه ولی اینها همه رو میگیم که طبیعت این شی. مثلا الان حالا جنبه تمثیله که این مقداری تقریب بشه، مثلا میفرمایید که طبیعت فرض مثلا میوه خیار اینه که سرد، طبیعت هندوانه اینه که سرد، طبیعت شلیل اینه که خیلی سرد خنکی، اما طبیعت سیب مثلا گرم، طبیعت گلابی گرمه. که مثلا در تابستان یک کسی میخواد میوهی بخوره ولی بس مثلا از نوع شلیلش بخوره، از هندونش بخوره، از خیارش بخوره، دیگه مثلا سیب نخوره که اون طبیعت گرمه، هوا هم گرمه، بعد مزاج خسته میشه، مثلا از گرما خسته میشه. الان اینجا یه صفت ذاتی بالاخره در این خیار هست به نام سردی گرمی. اونی را که مبدأ این صفت ذاتی این شی شده اونو میگیم طباع. مبدأ بالاخره الان در این خیار یه مبدأی یه حقیقتی هست که طبعش رو سرد کرده دیگه. خب چرا طبعش گرم نشده؟ مثلا الان مثلا بدنهای ما قبلا بحث مزاج رو داشتیم دیگه، بعضی مزاجشون سرده، بعضی مزاجشون گرمه، بعضی مزاجشون خشکه، بعضی مزاجشون تره، بعضی مزاجشون سرد خشکه، بعضی ها سرد تر هست، بعضی ها گرم خشکه، بعضی ها گرم تره و بعضی هم معتدله. خب بدن این آقا که گرمشه دائما عرق میکنه و تو گرما نمیتونه طاقت بیاره، بدن اون شخص دیگر سرده، میبینی تو هوای گرم تابستان این یکی بیچاره پنکه میزنه، کولرم میزنه، باز میگه برم از گرما میمیرم، طبیعتش معلومه هارده. اون دیگری میبینی که قشنگ ولی یه لافی رو روسش کشید اونجا خوابیده و مثل اینکه اصلا تو هوای برفی زمستانه. چرا؟ چون طبیعتش این سرده. پس این الان در این جسم یک مبدعیه، یه حقیقتیه که باعث شده که اینجا سرد بشه اونجا گرم بشه. این الان صفت ذاتی این جسمه. یعنی الان این تب، این آقا صفتش اینه که گرمه. اون مبدعی که باعث شده که این صفت سرد یا گرم در این شی تحقق پیدا بکند، اون مستر، بله اون مبدع، اون مستری که باعث شده این صفت ذاتی مثلا در خیال به وجود بیاد که طبیعت تبعش گرم بشه، اون رو ازش تعبیر میکنیم به تبا. منطقه الان دیگه ما تعبیر میکنیم به تب، اصطلاح داری تب، مثلا تو دهات این پیرزنها پیرمندها اینا برای پسر جان فلون اینو نخور، این تبعش گرم، اون یکی چطور این تبعش سرده، اونو بخور مثلا. الان تعبیر میکنم به تب، اما اصطلاح فنی فلسفی تبا، تبا تب. منطقه گاهی طبیعت هم میگن، الان دیگه بین مردم هم گاهی هر دوتا لفظ هست، میگن طبیعت خیار سرده، گاهی میگن تب خیار سرده. اون کلمه تب که تبا باشه با طبیعت یه چیزه که با هم دیگر فرقی که دارن. پس اینه که الان طبیعت رو همونچه نگفتیم، چون اونجا فقط مبدع سکون مطرحه، اینجا طبیعت تبا مصدر است از برای صفت ذاتی برای هر شیئی، معنی صفت ذاتی اولیه هر شیئی. البته شاید یه وقتی طبیعت ثانوی هم درست بشه، اون راهدار که یه چیزی طبعش سرد باشه مثلا بر اساس اینکه یه مدتی که بمونه باز طبیعتش عوض بشه، گرد بشه. حالا هست مثلا برنج رو، برنج طبعش سرده، چه عجب که وقتی آدم میخوره، وقتی میره در شکم هست که میشه طبعش گرد بشه. بله مثلا این طوری نون، نان طبعش گرمه، گندم طبعش گرمه، وقتی آدم که میخوره میخواد در شکم هست بشه طبعش سرد بشه. مثلا بعضا الان تو بین ماها ولی یه مقداری معروف هست که مثلا نون رو در گرما نون نخورید. او این که نیست. الان شما بگیم باشه بس بگیم که اونایی که در گرمسیر زندگی میکنن باید برنج زیادتر از ماها بخورن. چرا؟ باید این که اونها برنج طبعش گرمه دیگه اونجا، ولی نون بیشتر میکنن بس دیگره.
بسیاری از غذاها اینجوری هستن. حالا اینا همه باید یکی یکی جستجو بشه، کاوش بشه، تحقیق بشه، که همون جوری که عرض کردم متاسفانه علم علوم تجربی جدید این بخش رو هنوز روش یا کار نکردن یا بهش پی نبردن، دنبالش خیلی نیستن. خیلی هم سوال کردیم از آقایان، فرمودن که نداریم این بحث ها رو، پیش نیامده. ولی که خیلی مورد نیازمون هم هست اتفاقا، چون غذا هست دیگه، نوعا مواد غذایی، غذاها سرنوشت انسان رو در تمام امور تعیین میکنن دیگه، باید خیلی در غذا مراعات کرد. حالا اینجا الان میفرمان که فرق بین تبا و طبیعت اینه که ان تبا اعم من الطبیعه. تبا یعنی اون مبدعی که، اون مصدری که صفات اولیه شی رو درست میکنه، اونو میگن تب. حالا این صفات اولیه شی چه میخواد؟ حرکت سکون باشه یا غیر حرکت سکون باشه. اما طبیعت چی بود؟ طبیعت مبدع بود برای حرکت و سکونشه. حرکت و سکون یک وصف از اوصاف شیه. الان این کتابی که در دست منه، این الان یا حرکت میکنه یا ساکنه. خب این یک وصفشه، این یه صفتشه. تمام صفتش که این نیست که فقط حرکت کنه یا یه جا وایسته، که اوصاف دیگر هم داره، حرکت و سکون رو هم داره. حالا اون مبدعی که حرکت و سکونش رو تنظیم میکنه، اون رو تعبیر میکنیم به طبیعت. اون مبدعی که علاوه از این که حرکت و سکون اوصاف ذاتی دیگریشون رو هم تنظیم میکنه، مبدع اونها میشه، اون ازش میگیم طبعه یا طباع شیعه. طباع اینت طباعه اعم من الطبیعه، که طباع یه مقداری شمولش وسعتش بیشتر است از طبیعه. و ذالک بیانش اینه که لعن طباعه، طباع به چی میگیم؟ یقالو گفته میشود لمستر صفت ذاتیت الاولیت لکل شی، مستر هست و مبدع هست برای صفت ذاتیه اولیه هر شیئی. اونم چی؟ صفت ذاتیه اولیه هر شیئی. اما طبیعت چطور؟ اون وسیع‌تر دیگه. طبیعت چطور؟ نه، طبیعت مخصوصی بخش خاصیه. طباع مربوط به همه صفات ذاتی اولیه شیئه، اما طبیعت مخصوص یک بخشی از اوصاف شیئه. و طبیعت و قد تختص و به ما یستر و انحال حرکه و سکون فی ما هو و فیه اولا و به ذات من غیر ارادته، که طبیعت مختص است به چیزی که صادر می شود از اون چیز، حرکت و سکون. در کجا؟ در چیزی که اون بسلا، اون بسلا مای اولی، حالا بخواییم یه مقداری طلبگی معنا کنیم دیگه، باید بگیم اون چیز، منطقه خودتون تطبیق بفرمایید در مقام خارج. مختص است به چیزی که صادر می شود از اون چیز، حرکت و سکون. در چیزی که اون چیز که به نام حرکت و سکون باشه، در اونه، یعنی در اون موجودی که توش حرکت و سکون باشه اولا و به ذات بدون اراده. بلا نه اینکه در مطلق اشیا. خب خیلی از موجودات هستن که مثلا موجودات مجرد عقلی، نفس ناطقه انسانی، اینجا میشه بگیم نفس طبیعت داره؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه نفس ناطقه انسانی نه حرکت داره نه سکون، چون یه چیزی نیست که درش حرکت و سکون فرض بشه. پس الان طبیعت رو باید در کجا پیاده کنیم؟ در موجودات مادی جسمی که این سوی هستن پیاده کنیم. ولذا می فرماد که این در جای فرض داره که فی ما هو فی، در اون جایی که این چیز که به نام حرکت و سکون باشه، در اون شی فرض داشته باشه اولا و به ذات من غیر ارادتن، که بر اساس ارادش نباشه. بلاله یه شیعی بر اساس ارادش حرکت کنه، اونجا طبیعت نیم. حالا جنوال اینجا نشستی؟ بله. الان بدن شما اینجا آروم هست یا نه؟ ساکنه یا نه؟ این بر اساس چی؟ بر اساس اراده شما. یا میخواد بر اساس ارادهتون پاشید حرکت کنید برید، آیا میشه اینجا گفت که آقا طبیعت جسم شما شما رو به حرکت در آورده؟ بله. یا اراده شما شما رو به حرکت در آورده؟ بله. حالا نفس از بدن جدا بشه، درسته؟ نفس از بدن جدا بشه دیگه، جسم به یک تعبیری در اختیار خودش قرار بگیره، از تحت تسخیر نفس بیرون بیاد، اونجا دیگه این جسم یا اجزاش حالا یا یه جا قرار میگیرن یا به حرکت در میان. اگر قرار گرفتن و حرکت در بیان، میگیم اون مبدعی که این جسم را قرارش داده به حرکتش در آورده، اون مبدع میشه طبیعت. حالا تو درسای قبلا داشتیم دیگه، نظر شیفتون هست که گفتیم الان ما جسمی داریم و بدنی داریم و نفسی. بدن بودن ما چیه؟ همین که این جسم دم به دم در تحت تسخیر نفس است، ما میگیم بدن. حالا بدن از نفس منقطع بشه، نفس اون سیطرش را و تسخیرش را از این بدن برداره، فرمودید چی میشه؟ میشه جسم، میشه جسم طبیعی. حالا این جسم طبیعی گرفتی یه جا افتاده، اینجا درسته، این جسم الان سکون داره، این سکونش مبدأش چیه؟ میفرمایید طبیعت این جسم. یا نه خیر، این جسم برو متلاشی میشه، تمام اجزای این جسم دارن از همدیگر پراکنده میشن، این الان کی مبدأه؟ حرکت این اجزای جسم داره میشه؟ میفرمایید باز طبیعته. اما الان که این دست من، این پای من، این بدن من الان حرکت میکنه، بله، ساکت میشه، یه جایی سکون پیدا میکنه،
اینجا حرکت به سکون زیر سر مبدأ جسم نیست، یعنی به نام طبیعت. اینجا حرکت به سکون بر اساس نفس ناطق است که اراده میکنه. ما طبیعت رو باید در یه جایی طرف حساب بیاریم که اونجا حرکت به سکون باشه، در اون شی من تا حرکت به سکون باشه به صورت اولم و به ذات بدون اراده. پس در هر جسمی که بر اساس اراده حرکت میشه یا سکون میشه، اون جسم نمیشه گفت که اونجا مبدأ اولیش طبیعته. لذا حالا تصدیق میفرمایید که الان این سه بخش رو میگیره. نباتات چطور؟ الان یک درختی داره رشد میکنه، هسته خرما الان شکسته شده، ریشه داره میزنه، جوونه میزنه، یه الان حرکت نمیکنه. مگر این حرکتش الان چطوریه؟ این حرکتش چون بر اساس اراده نیست، اینات میفرمایید چون بر اساس اراده نیست، لذا میشه بفرمایید که اینجا طبیعتش او رو به حرکت در میاره. این درسته. نطفه حرکت میکنه، علاقه میشه، مزغه میشه، این حرکتش هم باز بر اساس اراده نیست دیگه. اینجا هم باز میگیم اون طبیعتی که در این نطفه هست باعث حرکتش. اما حالا اومد الان جسم تشکیل شده به نام جسم حیوان یا جسم انسان. نفس حیوانی هم مسلطه بر این جسمه و نفس انسانی بنده شما هم مسلطه بر این جسم ما. حالا این جسم ساکن میشه، این جسم حرکت میکنه، این سکون حرکتش بر اساس اراده است. اینجا دیگه کار طبیعت نیست، اینجا کار طبیعت نیست. چون اینجا بر اساس اراده هست، میبینید که مورد مذمت قرار میگیریم. حالا یه سنگ اگه یه جایی راه بیفته و مثلا بخوره به سر یه کسی بیچاره و اون بدنش رو زخم میکنه، ایشون میاد که ولی این سنگ رو کتک بزنه، ایشون که حرکتش بر اساس اراده نبود که. یا یه درختی بعد از جای خودش حرکت کنه بیفته به سر یه کسی، بعد حالا این طرف بیاد برداره یه شلاقی رو بگه من میخوام این درخت رو ادبش کنم، که ایشون چرا حرکت کنه؟ خودشون حرکتش بر اساس طبیعته، طبیعتش اراده و شعور نداره که بر اساس اراده باشه. ولی حالا یه حیوانی، یه گوسفندی حرکت میکنه میره تو باغ، یه کسی بعد میبینه آقا چوپان و گرفته این دنبالش کرده کتکش میزنه، چرا؟ تو حرکتت بر اساس اراده است، تو چرا بیخود رفتی؟ و اینجا درسته که این جسمم حرکت کرد، اون درختم حرکت میکنه، این سنگم مثلا حرکت میکنه، اما در اون دو جا حرکت بر اساس اراده نیست، اینجا حرکت بر اساس اراده. میبینی حیوان رو کتک میزنن، مؤدبش میکنن که دیگه اون باغ نره مثلا. از اون بالاتر در انسان که دیگه محسوسه، ولی عملی حالا یک کسی سنگی رو بلند کرد و زد تو سر دیگری، اینجا که تازه محاکمه هم هست، باید قصاص هم بشه، باید مثلا دیهش هم بده، و اگر که مثلا احیانا دست کسی رو با یک کارتی بریده، مثلا با دست او رو تا اون اندازهی که میشه رو ببرن بیادش بگیرن. چرا؟ چون حرکت بر اساس طبیعت نیست، حرکت بر اساس اراده است. اینه که طبیعت در جسمی مطرح است که اون جسم حرکت و سکون داشته باشه و حرکت و سکونش بر اساس اراده نباشه. و چیز میفرمایید تبا که مربوط بود به مطلق اوصاف اولیه ذاتیهشه، که دیگه اینایی که عرض کردم دنبال بفرمایید حل میشه. که تعریف طبیعت به این معنا شامل فلکیات نمیشه. طبیعت به این معنا، خب حالا بفرمایید آفتاب داره حرکت میکنه، اینه کی برکتش در میاره؟ اگه بگید آقا طبیعت آفتاب در اینه که حرکت کنه، طبیعت زمین به عنوان یک کره فلکی اینه که حرکت کنه، طبیعت ولی ما اینه که حرکت بکنه، اونجا را آقایا میفرمان نه. چرا نه؟ اونجا طبیعت نیست. سرش اینه که انشالله میرسیم، برای تمام افلاک آقایان نفس اثبات میکنه. همینطور که الان ما بدن ما به حرکت در میاد، میگیم که آقا ما دارای نفس ناطقه هستیم که به اراده خودمون داریم حرکت میکنیم و حرکت این بدن و جسم را به حساب نفس ناطقه میگذاریم، نه به حساب اینکه خود جسم طبیعتاً خواست اینجوری حرکت کنه. در اون افلاک هم آقایان قائل به نفس میشن، اونجا هم چون حرکتشون بر اساس اون نفس فلکیه، بلازا تعریف طبیعت اونجا رو شامل نمیشه. تعریف طبیعت در همین اجسام مادی طبیعی شبیه هوا، شبیه مثلا بله میفرمون آتش، شبیه مثلا آب، خاک، مثلا جمادات، نباتات، و جسم انسان و حیوان تا قبل از ظهور نفس حیوانی و نفس ناطقه انسانی اینها رو شاغل میشه، طبیعت میگیره سکونشون رو، میگیره حرکتشون رو میگیره. بله بله، که طبیعت، تعریف طبیعت به این معنا شامل فلکیات نمیشود به خلاف تبا. تبا چطور شامل میشه یا نه؟ بله تبا شامل میشه، میبینی فلکیات رو میگیره، حتی کار انسان رو هم کار حیوان رو هم میگیره تبا، چون در اونجا نفرمودن که در طبیعت بدون اراده شرط بود، باید اراده نبود، اما در تبا که اراده شرط نبود، که تبا میفرمودید اون مبدع و مصدری که صفت ذاتیه اولیه یه هر شیئی رو درست میکنه، حالا میخواد اون مبدع بر اساس اراده کار کنه یا بر اساس بی اراده، به این حرکت بر اساس اراده باشه یا نباشه، این صفت ذاتی شی بر اساس اراده باشه یا نباشه. ولی ذات تبا هم در طبیعت به کار میره و هم در فلکیات، در همه جا، ولی طبیعت دیگه در فلکیات به کار گرفته نمیشه. این فرق رو بینشون گذاشتم. و فعلا در چنان که خواجه در شرح فصل پنجم نمط دوم به این فرق تصریح فرموده است و فعلا در بیان فرق و همین قدر که گفتیم اکتفا میکنیم تا چون بیشتر رفتیم بیشتر توضیح دهیم. اما اون که زیم اقلاقیست دیگه بحث دیگه. الحمدلله.